درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امشب بنده مهمان شما هست. خب اجازه بفرمایید که ما یک غزلی از حافظ خدمت شما بخوانیم و ببینیم که دنیا چه خبر است. این افسار ما هم افسار فرنگی هم که مثل که نادرست میسته و باشید. میگوید ما آزموده ایم در این شهر وقت خیش، بیرون کشید باید از این ورته رخت خیش. عرض می شود که ما وقت خود رو در این لس آنجلس از سال 1983 تا حالا آزمودیم. امشب شنیدم سینه زنی و زنجیر زنی و تشکیلات هست در گفتیم آقا ما کجا فرار کنیم از دست این داستان؟ آقا از این فرومایگی و بدبختی و نکبت ما باید کجا فرار کنیم؟ آقا اینجا ته جهان است. آقا این آمریکا، من نگاه کردم دیدم که در واشنگتن دی سی بودیم، گفتیم آقا ما میریم تا بخوریم به آب. سال 1983 نه سینه زنی بود اینجا، نه زنجیر زنی بود. و یک عرضی خدمت شما کردم، حالا قبل از اینکه حافظ رو خدمتون بخونم، اینه که من عرض کردم یه روزی بشود که این رژیم برافتد، بعد طرفداران این رژیم که از این رژیم نان خوردن، اینا عمدتاً در لس آنجلس خواهند بود، مثل دوستان عزیز دولت سابق که دفاع میکنن از همه چیز و مثلاً ترد میکنن، نفی میکنن و اینا، اونا اینجا خواهند بود. اونا هم تلویزیون خواهند داشت، منتها به این وضعیت و هیبت هیئتی که بنده هستم نیستن. یعنی این کراوات و این وضعیت نیست، نه، یه یقه اسلامی هست و ریشی هست و اینها میان دفاع میکنن، میگوین آقا در رژیم سابق دولت پربرکت اسلامی مثلا 150 تا 100 ساخته شد، آقا این همه جاده کشیده شد، و دروغ هم نخواهن گفت، کشیدن. در دهات برق بردیم، در نمیدونم اونجا به مردم بیمه دادیم، حتی گوسفندان رو ما بیمه کرد دولت پربرکت ابهت اسلامی. عرض کنم این همه کارخانه های اتومبیل سازی، یعنی موشک سازی کردیم و این کارها رو کردیم، و این رژیم آمد، رژیم جدید آمد و به تقلب و زور و قهر و غلبه و کمک خارجی این دولت، عرض کنم که جهان رو به نور خود منور کرده بود، رو سرنگون کرد. حالا ما برای مبارزه میکنیم، اینطور خواهد شد، مقدماتش داره فراهم میشه. بعد باز یک آدمی مثل من اونجا پیدا خواهد شد که بگوید آقا درد مردم ایران تونل و جاده و نمیدونم برق و اینا نیست، اینا همه دنیا هست، پول میری کانترکتور میاد آقا جان میسازه، نه یکی نه دو تا، 500 تا کانترکتور دستتی میبوسته که برای تونل بکنه یا برق بکشه یا کارخونه درست کنه. اینا درد ملت نیست پدر جان، عدالت و حاکمیت ملت و دموکراسی است درد ملت. و این ملت، عرض میکنم، و این سرزمین آریایی بزرگ و این مردم نجیب و بزرگوار به سعادت نخواهند رسید مگر اون که عدالتی در این کشور باشد و حاکمیت به دست صاحبان مملکت باشد. و این رو بنده در هر گفتاری تکرار میکنم و مطمئنم اونم باز فوش خواهد خورد. اون آدمی ها که مثل من خواهد من گفت آقا اینا که شما میگین که بهملاتی که جاده هنی چی، آدمایی که کشتید، مملکت رو که خراب کردید، ستمکاری ها که کردید، در این زندان ها چند هزار نفر دولت شما کشتن، چه مایه مردم رو عرض کنم که فراری دادن و اموالشون رو مصادره کردن، اینها بوده جرم شما و اینها بوده علت سقوط این رژیم اسلامی. و باز او هم باز مزخرفش خواهن گفته و لاتعال خواهن گفته همین اسلامی ها جمع شدن، نشانهاش پیدا شده، سینه زنی امشب داریم در زنجیر زنی و سینه زنی بر اینا کیا هستن؟ اینا نانخوران این رژیم هستن که مقدمات فرار رو فراهم کردن یا پول مردم رو به جیب زدن و بعد اینجا مناظر گران قیمت در اورنج کانتی به خصوص زیاد هستن و جاهای دیگه هستن. حالا امشب سینه میزنن، زنجیر میزنن که سیاستهای آقای سید علی رو در آمریکا هم پیاده کنن. همینا، اما تعدادشون در اون روزی که فرار کنن ده ها برابر بیشتر خواهد بود و ثروت ها بسیار بسیار بیشتر خواهد بود از اون که از رژیم محترم سابق به این مملکت آمد. بله، این درد یک دعوا بیشتر ندارد دوستان، و اون دموکراسی است و آزادی، و راه دومی هم وجود نداره. ناپلئون میگفت آقا راه سوم هم وجود داره، ولی بنده در این باب عرض میکنم که جز دموکراسی و حاکمیت مردم و عدالت هیچ چاره نیست. حالا شما برو نمیدونم موشک هوا کن، نمیدونم بمب بساز، خب دیگه حالا هرچی بمب سازی که به پای روسان نمیرسی که، بعد وقتی بیچاره 35,000 فقط بمب اتمی داشته و اورانیوم و پلوتونیوم برای حدود 100,000 بمب اتمی هم آماده بوده، در اون موشک های قاره پیما و این چیزها و پیشرفت های علمی که این روسا داشتن در زمینه همین کارهای نظامی، اما سقوط کردن، اینا در حال پوسیدن هستن. به چه دلیل؟ چون اینا رژیم ستمگری بود، رژیم کمونیستی شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای مردم روسیه کاری نکرد. نهایت سعیش عرض کنم که توسعه نظامیگری بود و هژمونی به قول امروزی ها سقوط کرد. بنابراین رژیم استبدادی دوام ندارد در عصر جدید، به خصوص دوام ندارد. شما هرچه زندان ها رو بزرگتر بکنید، هرچه شلاق ها رو نمیدونم زهر آبدارتر بکنید، هرچه تعداد بشکنید، باز هسته سقوط در خود شما هست. حالا فرستادن یه عده اینجا، امشب با سپر صحبت کردم، گفت آقا خبر ندارین، ما فیلم بردار فرستادیم از زنجیر زنان ایرانی برای حسین تشنه لب، هر صحبت که در وسبود و جاهای دیگه مشغول فیلم برداری هستن. بله اینم داستان ما. بنابراین گفت ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش بیرون کشید، باید از این ورته رخت خیش. مثل که ما باید بگذاریم از این لس آنجلس متواری بشیم، نمیدونم هوایی، آلاسکای جای دیگه از این چیزا نبینیم. از بس که دست میگزم و آه میکشم، آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خیش. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش په کرده ز شاخ درخت خیش. کیدل ببخشید، بله کیدل تو شاد باش کن یار تند خو، بسیار تند رو نشیند ز بخت خیش. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. وقت است که از فراق تو و سوز اندرون، آتش درافکنم به همه رخت و پخت خیش. این پخت داره هیچ معنی نیست در واقع، بگیم رخت و پخت. کج می شد و مج می شد، چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج. مج هم داره هیچ معنی نیست در واقع، رخت و پخت اینا در واقع در کلام روزمره میاریم، میگیم پولمول یا چیزا از این قبیل، به هم وزن هستن و داره هیچ معنی مستقلی نیستن. وقت از که از فراق تو و سوز اندرون، آتش طرف کنم به همه رخت و پخت خیش. ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز دور نماندی ز تخت خیش. بله مدام مراد مدام میسر نیست، در صورت این زندگی در گذر است و به سرعت برق، به سرعت برق می‌گذرد. ولی یک نوبت هم بیشتر نیست، یک شانس برای زندگی بیشتر نیست. یعنی در این دو بی‌نهایت زمان، یه هر برای هر انسانی که به این دنیا پا می‌ذاره یه شانس هست به سرعت برق گذرد. این رو نبایستی باطل کرد با حرف‌های لاطائل و گریه بر حسین و نمی‌دونم همین مزخرفات لاطائل دینی که در ذهن ما که نقش فلحجر نقش بسته از بچگی. اینها رو بریزیم بیرون آقا، به دنیا و طبیعت و اون چه هست به درستی نگاه کنیم و این لحظات گرانبهای میتونم خدمت عرض کنم بیبها واقعا، چون قیمتی برش متصور نیست. این لحظات رو قدر بدانیم، شاید صرف دوستی و انسانیت بشه بر این لحظات که بسیار خوب است. بله، بسیاری از ما پرستندگان علی ابن ابی طالبیم، بعضی از ما پرستندگان حسینیم، بسیاری از ما پرستندگان پولیم. آقا پول میکنیم در این صندوق ها و بعد جلوش احترام میذاریم، تعظیم میکنیم. پول پرستی از ویژگی های بسیاری آدم های امروزین است، به خصوص در این شهر لس آنجلس. باری و این دموکراسی آمریکا که هرگز به خواب نمی رود، عرض کردم هنوز 2 سال تمام نشده آغاز میشه، و بیننده ترین برنامه های دنیا این رقابت های انتخاباتی است که از یک سو جادن آموزنده است، از یک سو با حس خسران و حس درد و حس رنج توام هست برای ایرانی که اندکی اندکی به مملکتش فکر کنه و به مردمانش و اوضاع احوالش، که چگونه این چرخ دموکراسی میچرخه و چگونه در واقع شایستگان میتوانند به رأی مردم موقت این داستان موقت بوده. ما عادت کردیم ببینیم که آقا یه بابای نشسته دیگه اصلا عقل از کلش پریده، جوانیش هم که عقل نداشته، حالا 80 سالشه، چماقه دستشه، میگیم بابا بچه، میگیم بابا جون این کیه این آقای، میگیم بابا جون بابا بزرگ ما گفت که این 18 سالش که بوده اومده اینجا شده دیکتاتور و شده رئیس کل همه، هرچی گفته این مملکت شکل اندیشه های اینه داره. دیدی بابا جون، میگن که زندان ها پرن، از دست نینه شنیدی که میگن اقتصاد ورشکسته است، همش ریزره اینه. یالا چرا ول نمی کنه؟ میگه قربونت برم این چماغه رو تا نمیره ول نمی کنه. میگه پس چرا ما عوضش نمی کنیم؟ میگه آقا ما میترسیم، خب چه بکنیم، میترسیم، چماغدار داره میزنه ما رو. شما نبودی، برادر داشتی 18 سالش بود، رفت گفت آقا این مملکت چه وضعی است، گرفتن کشتنش، ما هم دیگه ساکت کردیم، تو رو نکشن پسرم. عجب بابا، پس گرفتاری شدیم. آره بابا جان، حالا نشستیم خدا یاری کنه این بمیره، شاید که یه کسی دیگه بیاد یکم از این بهتر باشه. ما همش دنبال شاه عادلیم، ما قانون که نداریم بابا جون، که دنبال شاه عادلیم. حالا از این ظالم تر هم اگه اومد، خب اومده دیگه، کتکر میخوریم، چند نفر از خانواده دوباره کشته میدیم تا دوباره این پیر شه، دوباره چند نسل ما رو خفه بکنه دوباره. این سیستم ماست، این سیستم حکومت ماست بابا جان. نگاه کنید به آسد علی، داستانی داریم ها. حکایت ما غم انگیزتر از اون چیزیست که بشه بعد به کلام گفت. فکر نمی کنم اگه مرحوم شکسپیر هم زنده بود، مرحوم حکیم فردوسی هم زنده بود، می توانست این تراژدی رو به شعر کند. نمیشه، گفتنی نیست. باری همواره این داستان و تمام کسانی که وارد رقابت های سیاسی میشن برای رئیس جمهوری، اینها عمدتا از سنا میان، بیشتر سناتورا هستن، گاهی هم گاورنرها میان، استاندارها، که 4 استاندار در روزگار ما اینا آمدن و رئیس جمهور شدن که از سنا نبودن. یکی جیمی کارتر بوده، یکیش جورج بوش بوده، و 2 تن دیگر که اینها گاورنر بودن، یکیش گاورنر ریگان بوده، رانالد ریگان که پرزیدنت بسیار خوبی بود، اما عمدتا اینها از سنا هستن، مدتها سالها در سنا کار قانونگذاری میکنن و باره میشن. از بیرون کسی، چون ما 2 حزب بیشتر نداریم، حزب دموکرات ها داریم و ریپابلیکن ها، یه ایندیپندنت هم داریم، که کسی تا حالا از اینها نتوانسته که بیاد و رئیس جمهور بشه در عصر جدید، حداقل تا ما به یاد داریم. اینا از 2 سو با هم رقابت میکنن و جمیع صفات اون شخص و سوابقش، همه اینها بررسی میشه، مورد نقد قرار میگیره که در ایالت فلان که بود چه کارهای انجام داد، آیا توفیق داشته آیا نداشته، در سنا که بود آیا قانونگذار خوبی بوده یا نبوده. و مطلقاً موضوع دین و مذهب و اینا مطرح نمیشه. هر میشود که و تا امروز که ما اینجا صحبت میکنیم آمریکا عمدتاً پروتستان است و یک پرزیدنت کاتولیک هم داشتیم، اگر من اشتباه نکنم همون یکی بود، فکر کنم جان اف کندی بود، واقعا پرزیدنت بزرگی بود و کشتن ایشون رو. هیچ صحبت مذهب و دین در کار نیست که این آقا نمیدونم دینش چیه و اینها، مطلقاً وارد صحنه نیست و این در واقع فهم مردم آمریکا رو از دموکراسی و آزادی نشان میده. در مملکت ما که عرض کردم شکسپیر هم نمیتواند، من چیز شخصیم رو عرض میکنم، یک همدوره ما داشتیم باقری، این باقری بیچاره بهایی بود، ما هم نمیدانستیم تا دیروزم تا پریروزم که دوستی تلفن کردم به من از همدوره ها، من سوال کردم از بچه ها کی زنده کی مرده به من بگو، چون من بی اطلاع هستم و اینها. گفت باقری خیلی وضعش بد شده. گفتم چی؟ گفت کشف کردن که بهاییست، همه زندگیشو ازش گرفتن، در واقع خاکستر نشینش کردن، بیچارش کردن، فقط به جرم اینکه بهایی بوده. این مملکته، این فضاست، این همون کشور کوروشه. پدرش بهایی بوده، مادرش بهایی بوده، حالا تو که شیعه هستی چی هستی؟ مثلا تو چه چیزی داری که اون بهایی نداره؟ کدوم حقیقت در چنگ تو هست که در چنگ اون نیست؟ که کسی به تو گفت که تو برتر از اونی؟ تو که در تمام دنیا کافر شناخته میشی. همین پریروز بوده توی پاکستان نمیدونم بمب گذاشتن سنیا که ما کفار شیعه رو باید بکشیم، زدن چند نفر کشتن که اینا کافر هستن. تو که کافر میشناسه همه دنیا، حالا تو برتر شدی از دیگران به جرم باهایی بودن. واقعا مایه ننگ همه چگونه عرض کنم تاریخ این مملکته یه همچین حکومتی، یه همچین دولت. یه بارم اون فلسفی بود مقالطه میکرد روی منبر، زبان گرمی هم داشت و اینا، میره پیش دکتر مصدق که آقا این بهایی ها خیلی روشون زیاد شده. آقا چی؟ دکتر مصدق توجهی نمیکنه و هر بگیم حرف لاتائل داره میزنه، دوباره اصرار میکنه آقای دکتر مصدق یه کار، میخنده، فقط دکتر مصدق میخنده، میگه که آقا چرا میخنده؟ میگه خنده داره مرد حسابی، این چه لاتائلیست رو میگویی؟ اهل مملکتن، همه مثل همن، چه حرفیه تو میزنی؟ این باهایی ها مثل چیه؟ نه، ما این امام ما اصیل، این علی سید علی محمد باب مثلا چنین بود. نه بابا جان، احتمالا سید علی محمد باب فضیلتاش از اون خیلی بیشتر بوده، احتمالا میگم باید نگاه کرد. لاغل اومدن اینا گفتن آقا بابا، یا گفتن آخون نباشه، بابا جان سنگسار نباشه. فکر میکنه اگه همه این مردم هم باهایی شده بودن شاید امروز به نفع همه بود. هیچی گفت باقری بیچاره رو به جرم و اون تعدادی که به زندان هستن و اینا مایه ننگ تاریخ این مملکت هست. و در آینده ضمن افتخارات ایران که ما کوروش کبیر داشتیم و چنین داشتیم، که البته ما دیگه اون مردم نیستیم، خواهند گفت که در روزگاری هم بود که یک عده مردم رو به خواهد عقادشون از تعلیم و تربیت محروم میکردن، از زندگی محروم میکردن و اعدام میکردن و میکشتن. باری در آمریکا از این خبرها نیست، مطلقا از هر اقلیتی باشید کسی سوال نمیکنه. آقا این که آقای اقلیت نمیدونم چیه فلان، مطلقا چنین چیزی نیست. باری از زمانی که این قانون اساسی نوشته شد و اولین رئیس جمهور برپا شد، بند دوم قانون اساسی آمریکا ناظر بر انتخابات آمریکاست و طرحی جالب انگیختن اینها چون انتخابات در فرانسه، در انگلیس، در کشور اول خیلی کوتاهه. بله، آقای جورج واشنگتن قهرمان بزرگ آمریکا و جنرال جورج واشنگتن کسی است که انگلیس‌ها رو شکست داد با یک عده داوطلب، با یک عده داوطلب مردمان غیرتمند این سرزمین گفتن آقا این قاره نمیتواند مستعمره یک جزیره بشود. این است که بله جفرسون هم بیاورید نشان بدید، تاماس جفرسون یکی از بزرگترین روشنفکران تاریخ این مملکت است و دو دوره هم رئیس جمهور این مملکت بوده. و خدمت شما عرض میکنم که بند دوم قانون اساسی آمریکا ناظر است بر انتخابات. آمدن گفتن آقا این داستان که با تعداد آرا کسی رئیس جمهور شود این درست نیست، به جهت اینکه کافیست یکی نیویورک و کالیفرنیا و شیکاگو و میامی و چند تا شهر بزرگ داشته باشه، دیگه اصلا ضرورتی نمیبینه که حرفی بزنه از آیووا یا مونتانا یا ایالت‌های کوچک. آمدن و سیستم الکترال کالج ووت رو آوردن. این الکترال کالج ووت این مپش هست، نقشه‌اش هست، چون نیک بنگریم می‌بینیم کالیفرنیا بیشتر رو داره. توضیح میدم چی هست. اینا نمایندگانی هستن که دولت اون چیز سیستم قانون جا انتخاب می‌کند که سخن آخر رو اینها می‌گویند. از عرض کنم که 538 نفر جمع ایناست، اینا متناسب هست تعدادشون با در واقع جمعیت، هرچی جمعیت بیشتر تعداد الکترال کالج ووت بیشتر و اینها جمع میشوند و میآیند به واشنگتن و در اونجا رئیس جمهور رو تایید میکنند. و کسی که 270، چون وقتی تعداد این را تقسیم بر دو بکنی میشه 269، وقتی یک نفر به 270 برسد رئیس جمهورش حتمی است. که این ضمن این که خب ارتباط با تعداد قرارداد تعداد رای دهندگان داره، اما نه چنین است در واقع، در باطن. یعنی این که شما میتوانید پاپولار ووت شما جلو باشید مثل آقای الگور، تعداد آراتون بیشتر باشه اما به 270 نرسیده باشید، یه ایالت کوچک را از دست بدهید و به 270 نرسید، چون 50% 269 نفر میشوند و تعداد چیزهای انتخابی در هر جا برابر است با نمایندگانشون در کنگره و سنا، به نام دادن الکترال کالج ووت. بعض اوقات unfaithful electoral college voter پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی اینا که فرض کنین آقای اوباما وقتی که کالیفرنیا رو ببره، فرض فرمایید که 100,000 نفر رای میدن، از این 100,000 نفر 51,000 نفر اگر که آقای اوباما رای بیاره، تمام این 55 نفر electoral college vote که عرض کردم میره به حساب آقای اوباما، اکثریت همه اینها رو میبره. بعضی اینها بهش میگن unfaithful. unfaithful این که میگه من برای آقای اوباما میخوام رئیس چیز بشم، چون همه چیز رو برده، میره اونجا رأیش عوض میکنه به مخالف میده. 22 ایالت هستن که جریمه داره و زندانی داره. وقتی شما میگویید که من دارم با چیز میروم به واشنگتن برای انتخاب پرزیدنت، رأیش اونجا عوض کنه پانیشمنت داره. بسیار ایالت ندارن، ولی کم اتفاق افتاده، بسیار بسیار کم اتفاق افتاده. حالا آمدیم و در واقع اینها برابر برابر شدن و چه کار باید کرد. وقتی که این تعداد نمایندگانی که عرض کردم بزرن، اون موقع لوور هاوس هست، مجلس نمایندگان هست که رئیس جمهور رو معلوم می کند. در مناقشه بین تاماس جفرسون و رقیبش یه آقای بود به نام همیلتون، این رفت و اعمال نفوذ کرد در لوور هاوس یا مجلس نمایندگان و آقا رو یعنی جفرسون رو رئیس جمهور کردن. اون آنقدر ناراحت شد از دست همیلتون که اینها با هم دوئل هم کردن. حالا داستان دوئلش همه شب دیگه میگم. دعوتش کرد به دوئل. دوئل هم اینطور بود که اینا هفتیر که نبود، یه پوسبر بود، می‌زدن به کمر، چند قدم می‌رفتن شلیک می‌کردن یا با شمشیر دوئل می‌کردن. داستان واری و قریب 2 سال طول می‌کشه این فرایند دو سال طول میکشه تا شروع بشه، از آیووا و نیوهمشایر شروع میشه. یکی از ایرادهایی که بر دموکراسی امریکا گرفته میشود این است که این آیووا و نیوهمشایر که به لحاظ سنتی اینها اولین دو تا ایالتی هستند که انتخابات در اونجا انجام میشه، برنده یک جرم حرکتی به دست میاره که شروع میکنه بردن، که البته نه 100%، و کسانی که نقد میکنن میگوین که این درست نیست که هر کسی این آیووا و نیوهمشایر ببره. عرض کنم که در واقع اون پرستیژ رو به دست بیاره که میاره، اما سنتا اینطور شده، این ایالت شروع میشه و یکی یک نقص دیگری هم که عرض کنم که ناقدان قانون اساسی و دموکراسی آمریکا بر آن دست میگذارن این است که اختلاف ساعت هست. معمولا مردم کالیفرنیا نقشی ندارن از این نظر که در صف هستند برای رأی دادن که اعلام میشه رئیس جمهور کیست، به خاطر اینکه 3 ساعت کالیفرنیا عقب هست از واشنگتن، رأی گیری ها در اون قسمت میشه و هنوز رأی گیری های شمرده نشده یا مردم تو بعض وقتا تو صف هستن برای رأی دادن میگن آقا رئیس جمهور شد. این هم یکی از ایواست که عرض کنم که وارد هست و چاره باید یه چاره براش بیاندیشن، من نمیدونم. اما خدمتتون عرض کنم و بعد از این که این قانون اساسی و بند دوم موضوع انتخابات رو روشن کرد و اینها، گرفتاری ها بود که با امندمنت های مختلف مثل امندمنت 23 اینها برای رفع نقایص این داستان انتخابات برقرار کردن و در واقع این چرخ دموکراسی که از زمان آقای جورج واشنگتن به راه افتاده تا به امروز در حرکت هست، هیچ رئیس جمهوری هم نمیتواند بیش از 2 دوره ریاست بکند و شرایطش هم این هست که 35 سال کمتر نداشته باشه و در آمریکا به دنیا آمده باشه و حداقل 14 سال از عمرش رو در ایالات متحده آمریکا سپری کرده باشه. لطفاً آقای جورج واشنگتن رو اجازه بدیم من این رئیس جمهورای کیکی بخونم و وقتی رسیدیم به موضوع دخالت در وضعیت خاورمیانه و ایران، ما در باب این رئیس جمهورها صحبت میکنیم که اینها چه دخالت هایی کردن در مملکت ما و از کی شروع شد، چون زمانی که اینها سرگرم ساختن این مملکت بودند نبود. بله، بین سالهای 1788 تا 1789 اولین رئیس جمهور آمریکا آقای جورج واشنگتن بوده. جورج واشنگتن مشهور است که یک شخص در پیش او گفت آقا ما به شما عرض کردم 2-3 بار وقت است اعلام پادشاهی بکنید، به یک پادشاهی بزرگ جا درست بکنیم. و جورج واشنگتن بسیار عصبانی شده و گفته آقا ما سعی کردیم که یک دموکراسی برای مملکت به وجود بیاوریم مبتنی بر در واقع فلسفه سیاسی لاک و کسانی که لیبرالیسم رو بنیاد کردن و قدرت رو محدود شمردن. ما قدرت رو در دست یک نفر نمیتوانیم بدهیم، بایستی انتخاب بشوند، با انتخاب مردم دوره که منقضی شد تشریف ببرن منزل. بله، جورج واشنگتن بود است. دومی جان ادمز. بله، جان ادمز که فدرالیست بوده. و سومین نفر تامس جفرسون بوده. آقای تامس جفرسون 2 دوره رئیس جمهور بوده، از در واقع روشنفکران بزرگ. یک حرف زیبای کندی زده در باب جفرسون، یک بار حدود 40 نفر برندگان نوبل رو دعوت کردن به وایت هاوس مهمان آقای کندی باشن، رفت پشت بلنگو یک حرف تاریخی زد، گفت این بزرگترین مجمع روشنفکران آمریکاست به جز وقتی که جفرسون به تنهایی شام میخورد اینجا. گفت this is the greatest gathering of American intellectuals except when Jefferson dined alone. و یه حرف خیلی بزرگی در حق جفرسون از سوی مرد بزرگی مثل جان کندی. بله، جفرسون آمد و تو به این انجیل رو نگاه کرد و بسیاری جاش قیچی کرد، ریخت دو اون خرافات خیلی غلیظش در آورد و یک انجیلی ساخت به نام انجیل جفرسون، مشهور است. و این آقای جفرسون از پلوتارک، مورخ یونانی، اونچه راجع به کوروش گفته بسیار دقیق خونده بود و یک نسخه هم از این برای پسرش فرستاد و زیرش نوشت این کتاب رو به دقت بخون در احوال کوروش. بسیار ایده گرفت از حرکات و اطوار و اندیشه‌های کوروش در حکومت، آقای تامس جفرسون. بله، جیمز مدیسون، اینا بنیانگذاران، اینا تا که خوندم تا اینجا بنیانگذاران این کشور هستن. جیمز مدیسون هم دو دوره بوده. مونرو، این هم از اون بنیانگذاران بود، عرض کنم که ایشون هم دو دوره بوده. همچنین جان کوینسی آدامز. جان کوینسی آدامز، این جان کوینسی آدامز یه چیزی هم در باب اسلام گفته، من خدمتتون عرض میکنم. جان کوینسی آدامز میگوید که 1200 سال پیش یک پیغمبر قلابی پیدا شد در عربستان و جهان رو دنبال دوچار خونریزی و نفاق و فساد کرد و هیچ کس نمیداند تا به کی جهان دوچار فساد و نفاق خواهد بود بر اثر تعلیمات ایشان. این حرف آقای جان کوینسی آدامز، حرف من نیست. بله، اینم آقای جان کوینسی آدامز هست. و بعد اندرو جکسون. جکسون رو همه ما میشناسیم، اگر که یادتون رفته به 20 دلاری نگاه کنید، جورج واشنگتن روی 1 دلاریه، این جکسون، اندرو جکسون روی 20 دلاری است. این همون آدمی است که با 1 رأی سرخپوستان آمریکا رو از سواحل میسیسیپی ریور منتقلشون کرد به اوکلاهاما و این طرف اون طرف. و تریل آف تیر یک داستان وحشتناکی است در تاریخ آمریکا از مرگ و میرهای این سرخپوستای بیچاره و اینا بماند. بعد جکسون رو داریم، اندرو جکسون. بعد مارتین ون بورن که دموکرات بوده داریم در 1836. بعد ویلیام هنری هریسون و 15 جیمز که پولک بوده، دموکرات بوده. بعد 16 رئیس جمهور 1848 رئیس جمهور شده به نام زکری تیلر. اگر خطا نکنم این همون آدمی است که فاتح مکزیک هست که آمد و جنرال بود و مکزیکو سیتی رو گرفتن، تمام زمین‌های مکزیکی رو بیچاره رو گرفتن جز آمریکا کردن و علاوه کالیفرنیا و تگزاس و قریب 1,000,000 مایل مربع از این مملکت گرفتن. همین زمان همین تیلر بود اگر اشتباه نکنم، نگاه می‌کنم. فرانکلین پیرس 1852 رئیس جمهور بوده. جیمز بیوکنن 1856. بعد ابراهام لینکلن، این مرد بزرگ بی‌نظیر، آقای ابراهام لینکلن 1860 رئیس جمهور شده. جنگ برای آزادی سیاه‌پوستان، اون چه جنگ‌های انفصال یا جنگ‌های شمال و جنوب گفته می‌شود، به حدود سال 1861 تا 63 ادامه یافت. قریب 500,000 سپیدپوست کشته شدند و بردگی لغو شد در آمریکا 1860 تا 1800 و در واقع 68 و بعد در 1864 و بعد 1868 ما گرانت رو داریم. آقای گرانت رو خیلی بهش علاقه داریم، خودمون نمیدونیم. رو 50 دلاری ها عکس این آقای گرانت، عرض میکنم که دو دوره بوده. هیز 1876. بله، جیمز گارفیلد 1880. 1884 بله، گروور کلیولند رو داریم. بعد بنیامین هریسون و و ویلیام مکینلی تا برسیم به 1900. من تون میرم تا برسیم به این رئیس جمهورایی که ما میشناسیم و در کشور ما تأثیر داشتن. بعد ویلیام هاورد 1908 1912 وودرو ویلسون. این وودرو ویلسون مرد بزرگی بود. خواهش میکنم تصویر آقای وودرو ویلسون رو نشون بدید. این در واقع یک محقق بود، یک دانشمند بود، در واقع داره پی اچ دی بود در رشته همین علوم انسانی و اینها دانشگاه معروف پرینستون رو اون توسعه داد و آمد این نگاه غلط اروپاییان که مبتنی بر تعادل قدرت بود و رقابت قدرت بود و استعمارگری بود رو این رو به کنار زد و مناسبات دولت‌ها رو مبتنی بر احترام متقابل و منافع متقابل و این تئوری و تز این مرد وقتی حرکت کرد برای کنفرانس پاریس تمام جهان رو امیدوار کرد. حتی ما هم فروغی رو فرستادیم مستشار دوله و علار فکر میکنم و فروغی آمده یک نامه بلندی گرفته آقا زمین‌های ما رو پس بدید در نامه‌ای که روسا گرفتن از ما پس بدید از این حرفا و اینا. من تعجب میکنم در گزارش فروغی که رفت اونجا چگونه از اون گرسنگی و بدبختی و قحطی که انگلیس آورده بودن هیچ ذکری در نامه این استاد محترم بزرگ و این سیاستمدار برجسته وطن دوست نیست. اصلا راه ندادن هیئت ایرانی رو، گفتن آقا شما نه در جنگ بودین نه چیزی بودین، چی میخوان نماینده فرستادین اینا. عرض شود که از جمله کسانی که اونجا رفتن این پدر بزرگ همین شاهان عربستان سعودی بود، اون فیصل، گفت تو بیا، گفت اون یه آقای بود به نام لورنس آف عربیا، میشناسیم سرگور لورنس که جاسوس انگلیسا بود، گفت شما رو ببینیم حق عربا ضایع شده از این کنفرانس صلح پاریس بگیریم. گفت من که چیزی بلد نیستم. گفت تو قرآن بخون. من میگم این رفته اونجا داره قرآن میخونه، صداش هم هست. اینم میگه بله ما عربا، میگه چنین و چنان شد. اون مثلا میگه که سوره بقره میخونه، این داره میگه حق عربا خورده شده از این داستان مسخره. باری وودرو ویلسون بنیانگذار جامعه ملل هست که سازمان ملل متحد از اون ساده شد، اما وقتی برگشت سنای آمریکا با تشکیل جامعه ملل مخالفت کرد و این مرد ناکام رفت. در آماری که میگیرن که بزرگترین رئیس جمهوری آمریکا که هست، ویلسون داره حد خیلی بالایی است، بسیار بسیار دیار. از اینجاست که رفته رفته نام ایران در کار سیاست های آمریکا دیده میشه. در زمان وودرو ویلسون، بله، از 1912 تا 1916. بعد ما هاردینگ رو داریم و کولریج رو داریم که اینا اصلا برای ما مهم نیستن، هربرت هوور که صدش معروف هست در نزدیک لاس وگاس، و بعد فرانکلین دی روزولت که در روزگار جنگ دوم 12 سال تقریبا رئیس جمهور بود و اولین ارتباطات خیلی مستقیم ایران با آقای روزولت هست، چون ایشون جز متفقین بود و ایران هم مطرح شده بود. ایشون به ایران آمدن در کنفرانس تهران شرکت کردند و با استالین و چرچیل چند روزی در ایران بودند و در صورت که وقتی حمله کردند به ایران، رضا شاه هیچ ارتباطی با آمریکا نداشت و یک نامه نوشته متقاضی شده است که روزولت کمک بکنه. روزولت هم یک جواب خیلی محکمی داده، مؤدبانه، که اعلیحضرت گویا از همه امور واقف نیستند. مقصود این بود که آلمان‌ها در اونجا هستن و شما مناسباتتون با فاشیستاست و از این داستان‌ها که درآورده بودن. و روزولت، یعنی از روزگار روزولت هست که ارتباط آمریکا و ایران رفته رفته شروع میشه. آقای روزولت یکی از بزرگترین رئیس جمهورهای آمریکاست و مفلوج هم بود، اما کسی نمی‌دانست، پا نداشت در واقع، تکیه بر پسرش گام میزد. اما اون روزگار این همه روزنامه نگار و این حرفا نبود که حالا همه چیز آدم ها رو بدانن. بله، روزولت بود در واقع از سال 1932 تا 1944 به خاطر جریانات غیر عادی ایشون این همه سالها رئیس جمهور بود و در ریاست بود که فوت شد. و هری ترومن دیگه ارتباطات ایران بسیار گسترده شد و این روزگاری است که انگلیس ها می‌خواستن در ایران کودتا بکنن. موضع ملی کردن صنعت نفت بود و پیدایش دکتر مصدق بود و جنبش ملی، و مرحوم دکتر مصدق سفر کردن، با ترومن دیدار کردن. ترومن بسیار بسیار علاقمند بود به ایشون و پشتیبانی می‌کرد.
آمریکایی‌ها اصولا استعمارگر نبودن، چون خودشون استعماری بودن، از استعمار هم بیزار بودن، اما بعد از جنگ دوم شروع کردن به یه کارهایی. اجازه بدید که یه موسیقی کوتاه بشنویم و برگردیم و به سرعت این تاریخ رو بررسی کنیم خدمت شما هموطنان گرامی تا چند دقیقه دیگه.